أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب بحث استصحاب رو به حمد الله خوش سر گذاشتیم و رسیدیم به قسمت پنجم از این بحث که تطبیقات باشه. تطبیق اول رو که استصحاب حکم معلق یا بفرمایید که استصحاب تعلیقی باشد، این رو هم به حمد الله پشت سر گذاشتیم. این تقسیم تطبیقات فوق العاده مهم است و فوق العاده کاربردی و ارزشمند. سلام علیکم. به جهت اینکه انسان در مقام بحث تئوری یا استصحاب فهمید، اما ببیند در کجاها جاری میشه، در کجاها جاری نمیشه. یه موارد خاص، یه مواردی که و همینطوری واسه انسان شاید بزشن خطور نکنن، در این جور موارد هم آیا استصحاب جاری میشد یا نه. این تمرین خیلی خوبی، شما این تطبیقات رو میتونید اسم بذارید تمرینات، در واقع تمرین خیلی خوبی است که آدم ببیند که استصحاب کجاها جاری میشه. همین تطبیقات استصحاب انسان خوب یاد بگیرد، دیگه تقریبا دیگه با استصحاب مشکل نخواهد داشت، چون موارد خاصش همین چیزایی است که شما در تطبیقات میبینید دیگه. بقیه مواردش خب ساده است، اونها کار خاصی نکرد. خب دومین مورد از تطبیقات استصحاب، استصحاب و تدریجیات هستش. به هر حال آیون اهل فقه و اصول هر چند میخوان از فلسفه فرار بکنن، یه جاهایی این اصطلاحات فلسفی وارد بحث اصولی شده است و به هر حال ناچارن اجمالاً ولو در حد اصطلاحات آشنا میشن به بحث‌های فلسفی. لذا ما گاهی اوقات رفقا میپرسن آیا خواندن فلسفه از مبادی اجتهاد هست یا نیست، میگیم حالا باشه یا نباشه یه حرفه. نکته دیگه اش اینه که اصطلاحات فلسفی وارد کتاب‌های اصولی شده و در اصطلاحات آیان به کار میره، لذا در حد خواندن یه بدایه و نهایه که انسان با این اصطلاحات آشنا باشه لااقل به درد میخورد. حالا اگر مازاد این به درد بخورید اینا بحث دیگه ایستا، فعلا حداقل کفشو داریم میگیم در حد اصطلاحات. خب یکی از اصطلاحات تعبیر قار هست، تعبیر قار و غیر قار. این قار و غیر قار شکه چه که شما از دوران سبابت و طفولیت دم به قار شنیده بود که صدای کلاغه است، نه این غیر از اون هست اصلاحاتون که، ولی قار و غیر قار. خب قار از قرار و استقرار میاد، یه چیزی قاره، سلام علیکم، یعنی دارای قرار و استقراره. بعضی اشیا اینطورن. هست این فرض بفرمایید که الان این میزی که در مقابل من هستش، کتاب من اینجا این قرار دارد، این فرض کنید که دستمال کاغذی که روی میز هست قرار داره، این قندانی که هست قرار داره، این همه قار هستن، قرار داره. یعنی اگر این کتاب اینجا ایجاد شد، کتاب اینجا قرار گرفت، دیگه میمونه، دیگه میمونه، قرار داره. وقتی کتاب آمد اینجا دیگه این میمونه، مگر اینکه شخصی بیاد این کتاب برداره ببره. آم بگن در حالت این کتاب از جا تکون نمیخوره، کتاب هستش. ما اینها رو میگیم اشیایی که قاره هستن. قار یعنی ثابت، ثابتن، یعنی دارای قرار هستن، دارای قرار، استقرار و ثبات هستن. اشیایی که توجد و تبقا، به وجود میان و باقی میمونن. خب طبیعی است در مقابل این اشیای غیر قاره یا غیر ثابته قرار میگیرن، اشیایی که اصطلاحاً از اونها به اشیای تدریجیت الوجود یاد می شود، امور تدریجیت الوجود. امور تدریجیت الوجود مثل حرکت، مثل زمان، اینجور چیزها، اینها تدریجیت الوجود هستند. یعنی به تعبیر دیگر متصرم الوجودن، یعنی توجد و تفنا، توجد و تفنا، توجد و تفنا، به همین طور مستمرن، به وجود میان و از بین میرن، به وجود میان و از بین میرن. در باب اشیاء قاره، یعنی اشیاء و اموری که توجد و تبقا، این بحثی نداریم. اگر ما یه شیئی رو بدانیم که از امور قاره هست، از امور ثابته هست، از امور دارای قرار و استقرار هستش، دارای ثبات هست، این وجود پیدا کرد، بعد شک کردیم که آیا این استمرار پیدا کرد یا نه، نکند از بین رفته باشد، نکنه زائل شده باشه، استصحاب میکنیم. یقین سابق، شک لاحق، ارکان استصحاب موجود هستش و لذا بفرمایید که استصحاب میشه. تو اینجا بحثی نداریم، ازش عبور میکنیم. اما در امور غیر قاره، یعنی غیر ثابته، یعنی امور تدریجیت الوجود، مشکل این هست که در اینها هر قطعه ای از قطعات اینها وجود پیدا میکنه و از بین میره، حادث میشه و نابود میشه، و بعد قطعه بعدی حادث میشه و او هم نابود میشه، قطعه بعدی حادث میشه و نابود میشه. زمان یکی از همین امور هست. مثلا فرض بفرمایید ما قطعات زمان رو لحظه در نظر بگیریم، یا کمترین مقدارش لحظه هستش، دقت میکنید؟ خب یک لحظه به وجود میاد و قطعا از بین میره، بعد لحظه بعدی آغاز میشه و قطعا نابود میشه، قطعه بعدی، قطعه بعدی، قطعه بعدی. اصطلاحا به اینا میگن متصرم الوجود، آن توجد و تفنا به استمرار و به این شکل. اگر حالا این تشبیه من تشبیه صحیحی باشد، فرض بفرمایید که شما در یک دوی امدادی در نظر بگیرید، در دوی امدادی یه شخصی انگاری مسافتی که این باید بدوه مثلا 100 متره، این 100 متر خودشو میدوه، بعد به جایی برسه قطعا متوقف میشه، نفر بعدی شروع میکنه به دویدن، اون 100 متر خودشو میدوه، باز اون متوقف میشه، نفر بعدی 100 متر خودشو آغاز میکنه. آن دیدید بین ساکت احیانا دوی امدادی به این شکل هست دیگه. خیلی خوب، یعنی ما میدانیم اون حرکتی که آغاز شده بود قطعا پایان یافته و حرکت تازه آغاز شده و اونم قطعا پایان یافته. فرض بفرمایید که شما ماه مبارک رمضان هست در نهار شهر رمضان، خب الان روز ماه رمضونه. خیلی خوب، شما میدانید که روز ماه رمضون شروع شده، از اول صبح، از هنگام اذان صبح شروع شده، این روز امتداد داشته، آمده تا که نزدیکای غروبه، شما به شدت شکم مبارک قارقور میکنه، دنبال بهانه میگردی که بگی آقا اذان گفتن دیگه، اذان گفتن افطار بکنی. خب حالا شک میکنی، یه مقداری به هر حال هوا تاریک شده، نمیدونی ابره یا واقعا مغرب شده، چجور شده، فلان از حرفا نمیفهمی، آلودگی هواست، مشکل چی؟ خیلی خوب، تو اون لحظه میگه آقا تا الان که روز بوده یقین دارم، به حدوث روز یقین دارم، شک من در بقاء روزه، روز نهار شهر رمضان حادث شده، به وجود آمده، آغاز شده، شک دارم آیا مرتفع هم شده یا نه، از بین هم رفته یا نه، شک در بقایش دارم، بگیم میشه استصحاب کرد؟ لقائل ان یقول که نه نمیشه. چرا؟ به جهتی که نگو روز ماه رمضان فکر کنی یه واحدی است که با ایجاد شده و شک داری باقی مونده یا نه. نه، روز ماه رمضان تقسیم میشد به ساعت، ساعتش به دقائق، دقائقش به ثانیه، ثانیه ها به آنیه، حالا اگر تقسیم بکنیم ذرات کوچکی یک آن ها، و این قطعات به وجود میان و از بین میرن، به وجود میان و از بین میرن، یعنی الان این زمانی که هستیم اون زمان گذشته نابود شد، رفعی کارش فات و مات، لحظه قبل، لحظه قبل، زمان غیر قابل تکرار هست، اینه دیگه، لحظه قبل نابود شد، فات و مات، مرد. البته حالا عرض بکنم که مثل جناب صدر متعلهین در حکمت متعالیه، اینها که خب قائلن به حرکت جوهری و قائلن همه چیزه، همه چیز هستی در حال حرکت هست و هیچ چیزی ثباتی ندارد و اینها، خب یه بحث دیگه ایست، حالا خیلی نمیخوایم وارد اون بحثا بشیم، یا اون بحثی که ما میگیم که وجود هر آن داره افاضه میشه، یعنی هر آن اشیاء عالم موجود میشوند، یعنی هر آن، هر لحظه اینا وجود بهشون اعطا میشه و لازم نیست که وجود ازشون گرفته بشه، کافی است که در آن بعدی وجود افاضه نشه، دیگه هستی نیستی میشه. ارسم خاطرتون که حالا اون بحث از بحث ما خارجه، فعلا این مقدار فقط بحث اصول خودمون باشیم دیگه، خیلی وارد فلسفه عرفان نشیم. منظور به هر تقدیر کسی بگه آقا در تدریجی الوجود اینطور هست، در حقیقت ما در تدریجی الوجود، امور تدریجیت الوجود، ما با سلسله‌ای و زنجیره‌ای از حدوث‌ها مواجهیم، حدوث‌هایی که زنجیروار به دنبال هم میان و هر امری حادث میشه نابود میشه، امر بعدی حادث میشه نابود میشه، امر بعدی حادث میشه نابود میشه. ما چیزی نداریم که، چیزی نداریم که حادث باشد و باقی بماند و بعد ما شک کنیم که این، نه، معلوم الفناء، معلوم الانقضاء، معلوم و تصرمه، قطعا از بین رفته است. میگیم آخه یه قطعه دیگه زمان هم هست، میگیم این یه قطعه جدیده، او قطعه ای که تو میخواستی استصحابش بکنی دیگه تمام شد، فات و مات. به این بیان ما بگیم که پس استصحاب در امور تدریجیت الوجود جرایان پیدا نمی کند. از ثانی استصحاب و تدریجیات الاشیاء اما قارتون توجد و تبقا، اشیاء یا بفرمایید امور یا قاره هستند، یعنی ثابته هستند، دارای قرار و استقرارند. به چه بیانی؟ به این بیان، توجد و تبقا، به وجود میان و باقی میمونند. و اما تدریجیه یا نه تدریجی هستند، کل حرکه، مثل حرکت، توجد و تفنا به استمرارن، به وجود میان و فانی میگردن به استمرار، همطور ممتد یکی پس از دیگری پیاپی به وجود میان و از بین میرن. فبن نسبت الى القسم الاول لا اشکال فی جریان الاستصحاب، نسبت به قسم اول که امور قاره هستن، اشیاء قاره هستن، بفرمایید که هیچ شکی وجود ندارد و اشکالی نیست در این که استصحاب جریان پیدا می کند. ارکان استصحاب تام و تمام، هیچ مشکلی نیست، استصحاب بلا اشکالن جاری میشه. و اما به نسبت الى القسم الثانی، نسبت به قسم دوم چطور؟ فقط یقال به عدم اجتماع رکن الاول و ثانی معا، رکن اول و ثانی با هم دیگه اینا یک جا جمع نمیشن. چرا؟ لأن الامر تدریجی سلسلت حدوثات، امر تدریجی یک زنجیره ای از حدوثها و به وجود آمدنها و حادث شدنهاست. فإذا علم بأن شخصا یمشی و شک فی بقاء مشیه، اگر دانسته شود که شخصی راه می رود و شک شود در اینکه آیا حرکت او راه رفتن او باقی است یا نه، لم یکن بالامکان استصحاب المشی لترتیب ما له من الاثر، این نمی شود، ممکن نیست استصحاب شود مشی او و پیاده روی او برای اینکه مترتب شود از منظرتون که اثری که این مشی دارد، ما له یعنی مال المشیه من الاثر، اون اثری که این مشی دارد رو برش مترتب کنیم. فرض بفرمایید یه اثر عملی شرعی برش مترتب باشه بر پیاده روی او، دیگه هر جا گیر کردی میتونی نذر، مثلا من نذر کرده بودم که اگر مشی او استمرار داشته باشه یه مبلغی صدقه بدم، مثلا یه همچین چیز دیگه. این آخرین تلاش های ماست برای که اثر شرعی عملی براش درست بکنیم. بگذاریم به هر تقدیر، خب چرا؟ لأن الحصة الأولى منه، یعنی همون مشی، معلومة الحدوث، بله میدونیم که مشی حادث شده، ولکنها لا شک کفی تصرمه ها، اما همین مشی حصه اولای از مشیا، یعنی قطعه اول از حرکت، قطعه اول از این پیاده روی و حرکت، درسته ایجاد شده و حادث شده و به وجود آمده، ولکنها لا شک کفی تصرمه ها، یعنی لا شک کفی انقضائه ها، لا شک کفی ارتفاعه ها، لا شک کفی عدم بقائه ها، شک نداریم در بقاش، یقین داریم باقی نیست، یقین داریم فانی شده، پس لا شک کفی فنائه ها، متصرم الوجود این همچی چیزی میگن دیگه، عرض منظرت مبارکتون که خب پس یقین داریم به حدوث و یقین داریم به فنا و نابودی، چه استصحاب استصحاب دیگه جایی نمیشه. والحصة الثانية، تکه دوم حرکت، مشکوکتون ولا یقین بها، تکه دوم حرکت هم که ما نمیدونیم شروع شده یا شروع نشده، عرض منظرتون که اساسا لا یقین بها، کاش میفهمدن لا یقین به حدوثها بهتر، بله لا یقین به حدوثها، اصلا یقین نداریم چنین چیزی حادث شده باشد، ما به قطعه اول حرکت نگاه میکنیم، او که ایجاد شده است از بین رفته، اما قطعه دوم حرکت ایجاد شده یا نه نمیدونیم. شما میگی چرا؟ خبر دارم قطعه دوم آغاز شده، خیلی خوب، باز میریم سراغ قطعه دوم، قطعه دوم آغاز شده تمام شده، این دیگه نمیشه استصحاب کرد، قطعه سوم نمیدونیم که شروع شده یا نه، میگید نه قطعه سوم شروع شده، باز عیناً همین حرف تکرار میشه، یعنی الا ما لا نهایت تسلسل لازمه، هیچ وقت استصحاب نمیشه جاری کرد. محضر مبارکتون که والحصة الثانية مشکوکتون ولا یقین بها، حصه دوم از حرکت هم این مشکوکه، حصه دوم از این مشی و پیاده روی هم مشکوکه، یقین به حدوثش اصلا نداریم. فلاتت ما ارکان الاستصحاب فی شیئن، نمیشه ارکان استصحاب در هیچ یکی از این دو قسمت، نه حصه اولا نه حصه ثانیه، بفرمایید که تام و تمام نیستن. و من هنا یستشکل فی اجراء الاستصحاب فی الزمان کاستصحاب النهار و نحو ذلک، لانه من الامور التدریجیه. از همین جهت است که اشکال میشه در اجرای استصحاب در زمان، مانند استصحاب نهار که مثال زدیم، استصحاب روز ماه رمضان رو مثلا شما استصحاب بکنید، ها شک کردید آیا روز به پایان رسیده یا نه، هوا تاریک شده کمی، اما یقین ندارید روز پایان یافته باشه، بخواید روز رو استصحاب کنیم میگن نمیشه. و نحو ذلک لانه من الامور تدریجیه، این از امور تدریجی هستن. همینجا من میخوام خدمت شما عرض بکنم که شما همینجا به وضوح میتوانید این غلبه نگاه دقیق فلسفی رو برای بحث اصولی مشاهده بکنید. الان حواسشون باشد در علم اصول و در علم فقه در اینجاها ما اصلا اینجور بحث‌های فلسفی رو نداریم. نگاه عرفیه. ائمه با مردم معمولی سخن میگفتن و احکام رو بیان میکردن و اینا باید بیرفتن اجرا میکردن. دقت بفرمایید چی عرض بکنم. این دو چیزایی که حالا اهل دقت، اهل مثلا علوم عقلی، اینها دور هم میشینن هی فکر میکنن هی نم، اینا که مثلا اینا دور از ساحت اینجور بحثایی که ما داریم فقه اصول، اینا دور هستش. فلذا اینکه برخی از فقهای ما مثل مرحوم آیت الله خویی یا دیگران اینا معتقد بودن فلسفه خواندن مانع اجتهاده، این نه به این معنا که با فلسفه مخالف باشن، نه، فلسفه خیلی خوب، متین عالی، جای خودش محفوظ، مثلا عرض میکنم، اما مانع اجتهاده. چرا؟ میگفتن وقتی شما زیاد رو فلسفه کار میکنی، ذهن شما یه حالت دقیق پیدا میکنه، از اون حالت عرفی طبیعی که ما تو فقه و احکام لازم داریم خارج میشه، یه انقلتایی، یه بهانه‌ای بنی اسرائیلی به ذهنتون خطور میکنه، نمیذاره وسواس پیدا میکنه، نمیذاره بحثتون به نحو عرفی پیش برود. البته حالا داریم بعضی از آقایون که مثلا حالا آیت الله صافی گلپایگان اینها که حالا این مقدار که ازشون ما خبر داریم که اصلا فلسفه رو حرام بدانن و اینها، اما بزرگان دیگری هم احیانا بودن، حالا بحث حرمت فلسفه نبوده براشون، میگفتن آ این مانع اجتهاد به این معنا، یعنی انسان مجتهد بشه و البته خب یه مقدار فلسفه هم آشنا بشه. ما چی قرض میکنیم؟ ما میگیم حالا اگر هم همین طور باشد، یعنی واقعا کار زیاد روی فلسفه بتونه مقداری آسیب بزند به اون ذهن عرفی انسان، ولی تا یه حدودی آشنایی با فلسفه لازم هستش، تا یه حدودی لازم هست. حالا اولا در گام دوم هم میگیم که ما داشتیم فقهایی که اینها در اوج فلسفه هم بودن، ولی فقهای قوی هم بودن، نظیر مرحوم امام، ایشون واقعا فقیهه. من کار ندارم به رهبر انقلاب بودن، اصلا شما قصه رهبر انقلاب بودنشون رو فاکتور بگیرید، ها اصلا قبل از رهبری ایشون آثار فقهی اصولیشون موجوده دیگه، اصلا که واقعا فقیهه و لذا توانسته منسلخ بشه و خودشو عاری بکنه. البته توانایی است دیگه، شاید کسی نتونه، اما اگه انسان مسلط باشه بر خودش که شؤون مختلفی داشته باشه. مرحوم علامه طباطبایی مثلا ایشون میگن که ذوق شعری خیلی بالایی داشت، اما در بحث تفسیری اصلا ورود به شعر نمی‌کرد، واقعا این قول هزله، نمیتونه قرآن کریم رو مثلا ازش استفاده کرد در اونجا و فلان. منظور میخوام ساحت‌های مختلفی داشته، تو فلسفه فیلسوف بوده، تو عرفان عارف بوده، تو تفسیر مفسر بوده، در فقه فقیه بوده، در اصول اصولی، یعنی هر جا در جایگاه خودش میتونسته. البته این کار هر کسی نیست. بگذاریم حالا گذشته از این کالا، از این بحثا رو بخوایم مطرح کنیم، برای این بحث در حقیقت غلبه اون نگاه دقیق عقلی فلسفی است، یه خورده از اون فضای عرفی بحث‌های اصولی در حقیقت خارج شد. اما جواب میدیم، جواب ما دقیقا همین نکته است، جواب ما در واقع همین هستش که ببینید این اموری که شما میگید تدریجیت الوجود هستند، متصرم الوجود هستند، قطعتا بعد قطعه، تکهی بعد از تکه حادث میشن، حادث اون که حادث شد نابود میشه، تکه دوم حادث میشه او نابود میشه، تکه سوم حادث میشه نابود میشه، به همین ترتیب توجد و تفنا باستمرارن، پیاپی اینا به وجود میان از بین میرن و سلسله حدوثات هستن، در این حال یک نوع وحدتی میشه بر اینها در نظر گرفت، یعنی میشود اینها رو یک شیء واحد مستمری در نظر گرفت که قطعه ثانیه رو ما حقیقتا استمرار بفرمایید که قطعه اولا بدانیم و بگیم که آقا این از محضرتون که ادامه او هست. اگر آیان
در ذهن مبارکشون باشد، اونجایی که ما ارکان استصحاب رو بیان می کردیم و توضیح می دادیم، یکی از ارکان این بود که آقا باید بفرمایید که این وحدتی وجود داشته باشد میان قضیه متیقنه و مشکوکه. در همونجا هم این مطلب احیانا گفته می شود که این وحدت یه وحدت عرفیه، یه وحدتی است که مثلا اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم این وحدتی که هستش، خب که اشکال کنه زمانشون لااقل متفاوته، یقین در یه زمانی است، شک در یه زمان دیگه، پس قضیه متیقن و مشکوک لااقل به لحاظ زمان با هم فرق میکنن، پس وحدت حاصل نشد. اونجا چیکار میکردیم؟ القاء خصوصیت میکردیم از زمان، از خیلی از امور دیگه به همین نحو القاء خصوصیت میشه. یه وحدتی که به نگاهی که مردم نگاه میکنن، انسان ها نگاه میکنن، وحدت رو میبینن. فل مثلا یک جوی آب رو در نظر بگیرید، آب جاری هستش یا نه؟ میگه جوی آب کجا پیدا کنیم توی وسط شهر اینا؟ حالا از منظرتون که چون جوی جوی آب هست کثیف و لجن و اینا اصلا ارزش نگاه کردن نداره، همین شیر آب رو، شیر آب رو که باز کردید، اونم بدآموزی نداشته باشه بگید اسراف میشه، نه حالا تمام لحظه که واقعا دارید استفاده میکنید ظرف دارید میشید، عقل مثلا همش اونم میترسه وقتی یه چیزی بگه بدآموز بشه. شیر آب باز که ظرف بشورید فلان که یه مدتی آب جاری هستش، وقتی نگاه میکنید با نگاه همطوری معمولی، نه با دقت های علمی کذایی، این رو متصل میبینید، آب رو متصل میبینید با هم دیگه. بله با نگاه دقیق این آب متصل نیست، یعنی یه چیز نیست، به بیان دیگر یه چیز نیست، اون قطره پایینی غیر از قطره بالایی است، اینا که یه چیز نیستن که، یعنی آب یه تیکه متصل به همه، این شکلی نیست که شما مثلا فرض کنید که یخ که نیستش که، ولی یخ باشد یه تیکه متصل به همه، آب اینطور نیست، آب قطعه‌هاش از هم دیگه متفرق هستن. اما شما چطور اونا رو چون اتصال حقیقی دارن، اتصال دارن، حقیقتاً یه شیء می‌بینید، یعنی شیء قطره پایانی رو ادامه قطره اولی میدانید، دوتا چیز نمیبینید، یک چیز میبینید، یا اینه، یعنی اتصال حقیقی هست و در نتیجه عرف اینها رو یه چیز میبینه، میگه آب جاریه، آب تو رودخونه هست، انگاری ثابت. چطور شما اگر از این رودخونه عکس بگیرید، توی عکس کل این رود آب داره و آب ثابته، مثل یه حوض میمونه که آبش ثابت بشه، یه همچین حالته، در حالتی که آب داشته میرفته، اگر یه برگی رو آب افتاده باشه اون برگه ممکنه که کیلومترها دور شده باشه، یا اتصال اتصال حقیقی هست و شما اینو شیء واحد میبینید، یا اگرم اتصال واقعا حقیقی هم نباشه و دیگه واقعا قطعات از هم دیگه جدا باشن، در این حال با نگاه عرفی اینا متصل دیده میشون و شما میتونید اینها رو یکی در نظر بگیرید. مثل همون مشی، شما میدید در مشی، در قدم زدن، هر گامی که برمیداریم ما در حقیقت یه حرکت است و یه سکون، باز یه حرکت است و یه سکون، که نمیتونیم که پشت هم قدم برده، مثل این لامپی که مثلا فرض کنیم بالای سرمون روشن باشد، بینش لحظات تاریکی وجود دارد، تخلخل پیدا میکنه، عرض مذارتون که لحظات تاریکی بینش وجود داره در اصلا شخ میده، منتها چشمان نمیبینه. اینجا ما همینطور، ما میگیم که کماکان داره راه میره، در حالت که اینطور نیست، هر قدمی یه سکون داره، باز یه قدم سکون، قدم سکون، به همین ترتیب دقت بکنید. اما عرفن اینا رو متصل میبینن، ما میگیم همین مقدار کفایت میکنه. خلاصش همون نیم خطی بود که عرضم خدمتتون، نگاه عرفی، عرفن این زمان اگر روز باشد ادامه روز است، نه زمان جدید. ها؟ یعنی اگر الان که نزدیک غروب هنوز روز باشه، ما میگیم روز ادامه پیدا کرد، نگاه عرفی اینه. و اگر هم روز نباشه و مغرب شده باشه، میگیم روز به پایان رسید، روزی که از اذان صبح شروع شده بود الان به پایان رسید. اینه یه شیء میبینیم، همین نگاه عرفی بر ما حاکم است و در استصحاب همین مقدار کافی هست. و جواب علی هذا الاشکال ان الامر التدریجی علی الرغم من تدرجه فی الوجود و تصرمه قطعتا بعد قطعه له وحده و یعتبر شیئا واحدا مستمرا علی نحو یصدق علی القطعه الثانیه عنوان البقاء. پاسخ این است به این اشکال که امر تدریجی به رغم تدرجش، یعنی تدریجی بودنش آن در وجود، یعنی وجودش یکی پس از دیگری میاد، وجودش یکی پس از دیگری حادث میشه و ایجاد میشه،
و تصرمهی قطعتن بعد قطعه، این که یه قطعه بعد از قطعه دیگر و یک تکه بعد از تکه دیگر این بفرمایید که تصرم پیدا میکنه، عبارت هایی بخواییم کامل بخونیم اینطور میشه: علی الرغم من تدرجهی فی الوجود و تصرمهی قطعتن بعد قطعه، تدرج در وجود دارد و تصرمی دارد قطعی بعد از قطعه، یعنی یکی پس از دیگری فانی میشه و از بین میرود، لهو وحدتون یه وحدتی هم دارد، و یعتبر شیئا واحدا مستمرا علی نحو یصدق علی القطعه الثانیه عنوان البقا، دارای یه وحدتی است و اعتبار میشد یه شیء واحد. عرض کردم با همون نگاه عرفی ها، با نگاه طبیعی، با نگاه انسان معمولی، نه با اون دقت های علمی و فلسفی. عرض محضرتون که یک شیء واحدی که دارای استمرار است، به صورتی که صدق میکند بر قطعه دوم عنوان بقا. ما تکه دوم از حرکت رو، تکه دوم از زمان رو ادامه تکه اول در نظر میگیریم. فتتم و ارکان الاستصحاب، ارکان استصحاب تام و تمام می شود، حینما نلحظ الامر تدریجی به وصفه شیئا واحدا مستمر را، وقتی که ما ملاحظه می کنیم امر تدریجی را با این وصف یک شیء مستمر است، یک شیئی است که پیاپی داره میاد، فنجد انه، یعنی ان الامر تدریجی، می یابیم که امر تدریجی متیقن بدایتا و مشکوک نهایتا، فیجری استصحابو، میبینیم که امر تدریجی متیقن البدایه هست و مشکوک النهایه، میدانیم آغاز شده، نمیدانیم پایان یافته یا نیافته، فیجری استصحابو، استصحاب جاری میشه. و هذه الوحده منافها فی الامر تدریجی اتصال و قطعاتهی بعضها به بعض اتصالا حقیقی، یا این وحدت منات و معیارش در امر تدریجی یا اتصال قطعات آن است، برخی از این قطعات به برخی دیگر به نحو اتصال حقیقی، کما فی حرکت الماء، فی حرکت الماء من اعلا الى اسفل، همچنان که در حرکت آب از بالا به سمت پایین دیده میشه، اتصال حقیقی هست، قطعاتی هستا، خود آب از ذرات و اجزای تشکیل شده یه چیز نیست، اما اتصال حقیقی هست. همین اتصال حقیقی بین این قطرات و همین ذرات آب سبب میشد ما مجموعه او رو یک شیء ببینیم. خیلی خوب. او اتصالا عرفی یا نه اتصال عرفی هست. یعنی چی اتصال عرفی؟ یعنی حقیقتا متصل نیست این قطعات، حقیقتا جدا از هم هستن، مثل همون حرکت و سکون هایی که بینش بفرمایید که تخلل پیدا میکنه، در این تخلل بفرمایید که حرکت سکون ها در میان حرکت ها، در این حال ما یه چیز میبینیم. شما نمیدونم دیدید این آتش گردان ها رو یا ندیدید، که داخل اون مثلا آتش گردان این زغال رو قرار بدن و بچرخونن اینها، و بعد آموزی اخ نداشته باشه هر مثلا گفتش که چرا تو اینطور شدی اینا، گفت رفیق ناباب، البته زغال خوبم بی تاثیر نیست، هر مثلا که برای سلف بوده، بله برای خلف ظاهرا کار نداره. قدیم آقا بالاخره اینها به جاهایی رسیدن آدم باید مناشه اینا رو کشف بکنه. من حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی چرا طلبه های امروز مشکل به یه جایی میرسن؟ بله بگذارید بر تقدیر. مراد این هستش که حالا برگیم بحث خودمون، میخواستن زغال برای کرسی منظورم از درست بکنن استفاده کنن، عرض مثلا یا کبابی چیزی مثلا، محضر مبارکتون که زغال داخل آتش دان، اینی که طرف میچرخانه حقیقتا این یک دایره آتش دیده میشه، همین مقدار کافی است دیگه، همین مقدار کافی هستش. او اتصالا عرفیا کما فی حرکت المشی عند الانسان، در حرکت مش پیاده روی در نزد انسان، فان المشی یتخلله السکون والوقوف، در میان پیاده روی هر گامی که برمیداریم یک سکونی هست تا گام بعدی برداشته بشود، ولکنه یعتبر عرفا متواصلا، از نگاه عرف اینها متواصل و مرتبط دانسته میشه. خب ما امروز خود دیر شروع کردیم، به وقت اذان نزدیکیم، چقدر تا اذان وقت داریم آقایون؟ ساعت خیلی، اگر از این فرمایید ما یه مقدار از اول بحث بعدی هم بگیم، چون خیلی دیر کوتاه میشه اگه بخوام الان متوقف بکنیم. الثالث استصحاب الکلی،
به هر حال دیگه اونایی که رسائل میخوانن، رسائل شیخ اعظم انصاری فرائد الاصول در قسمت استصحاب، این بحث استصحاب کلی، استصحاب قسم اول، استصحاب کلی قسم ثانی، استصحاب کلی قسم ثالث، اونجا از اون بحثایی است که فسفر مغزی مصرف میکنه که خوب بحثا رو متوجه بشن و خوب درک بکنن، جا بیفته براشون و حل بشه براشون. اما ان شاء الله ما به میزبانی شهید صدر با این بحث آشنا میشیم، جوری آسان و راحت این بحث رو انشاءالله فرا خواهیم گرفت که آب تو دلمون تکون نمیخوره، خیلی نرم و آرام و خوب، یعنی همین دو صفحه‌ای که ایشون بحث گفته جوری انشاءالله برامون جا میفته که آماده این برای امتحان رسائل، البته قسمت استصحاب کلیش احمدتون که بدون هیچ نوع مشکلی، که البته بگم گاهی اوقات میشه طرف که رسائل رو خوانده و این بحث و مدت‌ها اسیرش بوده، گاهی گیج شده بینش، یعنی بینش گیج شده، به این خوبی که انشالله شما متوجه میشید، چه بسا متوجه نشده باشد. خب استصحاب کلی، ببینید گاهی اوقات میشود که ما سخنمون درباره یه فرده، تا الانم معمولا اینطور بحث میکردیم، یعنی میگفتیم که زید وارد این خانه شده است، نمیدانیم آیا خارج شده یا نه، اگر بر عدم خروج او اثر عملی شرعی مترتب شود استصحاب میکنیم عدم خروجش را، دیگه این رکن چهارم بود دیگه، رکن چهارم اشاره میکنیم که اثر عملی شرعی برش مترتب بشه، اگر بر عدم خروج او اثر عملی شرعی مترتب بشه استصحاب میکنیم عدم خروجش را، این میشه استصحاب فرد، تمام شد؟ این واضحه. تا الانم دائما ما درباره استصحاب فرد سخن میگفتیم، مثال ها معمولا رو استصحاب فرد مطرح بود ها، همین الان هم آخرین مثالی که زدیم مثلا مثال نهار شهر رمضان بود، روز ماه مبارک رمضان، خب یه فردی است دیگه، فردی است به نام روز ماه رمضان، آغاز شده، حادث شده، متيقن الحدوث، مشکوک البقاء، آیا هنوز ادامه پیدا کرده یا پیدا نکرده است، میخوایم استصحاب بکنیم و امثال ذلك. مثال ها معمولا رو فرد جاری میشه، لکن علاوه بر استصحاب فرد گاهی استصحاب نسبت به کلی طبیعی مطرح میشود، یعنی یک کلی، یک امر طبیعی، یک کلی طبیعی وجود پیدا کرده، متیقن الوجود است، متیقن الحدوث است، الا انه که شک می شود که آیا این بفرمایید که باقی مانده یا نه، مشکوک البقا است. فلذا ما اینجا میایم عرض محضرتون که از این بحث می کنیم که ببینیم استصحاب کلی به چه صورتی است. حالا تو این دقایق از تا پایان این ساعت تا هنگام اذان داریم، من شاید برسم فقط این چارت کلیشو پای تابلو براتون یادداشت بکنم، دیگه توضیحات مفصلش من جلسه بعد، حالا همین الان سعی کنم جا بدم دیگه، حالا این قسمت آقا حرکت نکنه، عرض خواهد کرد که خب پس استصحاب کلی، استصحاب کلی، خب استصحاب کلی این سه قسم دارن، قسم اول، قسم ثانی و قسم ثالث. احسن تونید شقدش میبارده ماشاءالله. خب میتونست به قسم رابع، چرا گفت نبوغه، اینا خودش نشون میده اینسان در آینده به جایی میرسی، حالا به کجا نمیرم، به یه جایی حالا میرسی. احسن تون، نه خب این همین که میدونه تفره محاله، بس فلسفه تفره نمیشه از دو پلیم چاری، خیلی بس بس. به قسم ثانی، دوران بین فرد قصیر و فرد طویل هم میگن، حالا مثال که بزنیم مشخص میگه یعنی چی دوران هم بین فرد قصیر و فرد طویل، اینطور هم بهش میگن. اون اقسام اینا اشکال نداره پاک بکنیم بگیم ما نداره پاک کردیم دیگه گذشت از مثلا یه شماره ای هم بود، حالا نفهمیم چی هم بود شمارهش، تماس بگیرید لاغل باشه از محضر مبارکتون که این اقسام چگونه در حقیقت مطرح شدن، این تقسیم که مطرح شده است بر چه اساسی ما این تقسیم رو انجام داده ایم.
اساس این تقسیم و معیار این تقسیم وجود رکنین اصلیین استصحاب است، یقین به حدوث، شک در وقا. خب بر اساس وجود یا عدم وجود این دو رکن این سه قسم مطرح شده. استصحاب کلی قسم اول، آه من اینجا بذارم اینجا که هم ردیف همیشه که نمیسم. استصحاب کلی قسم اول این کجا مطرح میشه؟ استصحاب کلی قسم اول جایی که هر دو رکن استصحاب که دانستیم هر دو رکن استصحاب چی بود آقا؟ بله، یقین سابق و شک لاحق. هر دو رکن استصحاب هم در فرد و هم در طبیعی وجود دارد. یا اگر حالا ما بهتر بخواهم بنویسیم، وجود بذاریم اینجا، وجود هر دو رکن استصحاب هم در فرد و هم در طبیعی. مثال خواهیم زد انشاءالله جلسه آینده توضیح میدیم، حالا فقط تیتراشو یاد بگیریم. اما استصحاب قسم ثانی باز وجود هر دو رکن استصحاب فقط در طبیعی. و قسم ثالث استصحاب کلی یا استصحاب کلی قسم ثالث وجود هر دو رکن استصحاب نه در فرد و نه در طبیعی. پس استصحاب کلی قسم اول هر دو رکن استصحاب هم در فرد وجود دارد هم در طبیعی. در استصحاب کلی قسم ثانی که دوران بین فرد قصیر و فرد طبیعی باشد وجود هر دو رکن استصحاب فقط در طبیعی است و نه در فرد. و در استصحاب کلی قسم ثالث وجود هر دو رکن استصحاب نه در فرد است و نه در طبیعی.
بر این اساس تقسیم میشن. برا جان چرا قسم چهارمی هم ذکر میشه، اما این عمده همین ستا هستش که مطرح میشه. بالاخره آقایون ذهنشون جوال بوده اینها. در زیر این بحث شبهه اباییه رو شما شنیدید؟ شبهه اباییه نشنیدید؟ بله عرض مثلا که بله شبهه اباییه هم در زیر همینا مطرح میشه دیگه. بگذارم از امام عبار بنازید روشون که شبهه اباییه موشید بر نخورده. اصلا خواهدتون که این اجمال قصه تیتر اینها، اما توضیح اینها چیست؟ حالا هنوز وقت داریم زارا، هنوز به اذان نرسیدیم، دارن قرآن تازه میخونه. خب بریم استصحاب کلی قسم اول. ببینید در استصحاب کلی قسم اول این گونه هستش که شما میدانید زید وارد مسجد شده است. زید یعنی چی آقا؟ یعنی فرد. زید وارد مسجد شده است. خب از شما سوال میکنم، زید فردی است از کدام طبیعی، از کدام کلی؟ انسان. با وجود زید کلی انسان و طبیعی انسان هم تو مسجد وجود پیدا کرده. فرض کنید جناب عالی رئیس هیئت امنای مسجد هستید یا امام جماعت مسجد هستید، بخواهی کاره مسجد هستید، به خادم سپردی تا این زید میاد نماز زیاد میخونه، بنده مشغوله، عرصان خواهدتون که تا زید تو مسجده عرض مثلتون که چراغا رو روشن بذار بمونه، چرا خاموش نکن، لاغل یه چراغ براش روشن بمونه. خیلی خوب، این خادم نگاه میکنه زید آمد، زید وارد مسجد شد. خب بعد خادم میره دنبال کاراش، بعد شک میکنه که زید رفت از مسجد یا نرفت از مسجد، هنوز تو مسجد یا هنوز تو مسجد نیست. خیلی خوب، استصحاب میکنه بقاء زید رو و چراغ روشن میذاره. قد فهمید؟ این میشه استصحاب دم به فرد. دم به کلی چطور؟ فرض بفرمایید شما هم امام جماعت مسجد به خاطر خاطرتون باید خود با بحث‌های فلسفی آشنا باشه، بهش میگید اگر کلی طبیعی انسان در مسجد وجود داشت، خاطر میگه آجا چی میگرد مثلا انسان کلی، کلی انسانی مثلا کلیت انسان طبیعی الانسان در مسجد وجود داشت، تو چراغ روشن بذار، من به زید کاری ندارم، دقت میکنم چی حرف کنم. خب این خادم مشاهده میکنه زید وارد مسجد شد، میگه به وجود زید پدیده‌ای به نام انسان در مسجد رویت شد و وجود پیدا کرد، شک میکند که زید رفته باشه بیرون، در نتیجه شک میکند که آیا کلی انسان و طبیعی انسان از مسجد خارج شده یا خارج نشده، استصحاب میکند بقای کلی انسان رو در مسجد، لذا باز هم چراغ ها رو چی آقا؟ روشن میگذارد. در اینجا هم درباره فرد و هم درباره کلی بفرمایید که استصحاب میشد جاری میشه. فقط نکته که هست این است که حواستون باشه دا. کلی که به خودی خود نمیتونه وجود پیدا کنه، کلی به وجود فرد الطبیعت و توجد و به وجود فرد ما طبیعی اگر بخواد وجود پیدا بکند به وجود یه فرد وجود پیدا میکنه، لذا اینجا تحقق کلی وابسته است به تحقق وجود یک فردی که همون زید باشه. حالا اگر اون اثر عملی شرعی بر بقاء فرد مترتب بشود، ما استصحاب فرد رو جاری میکنیم، استصحاب بقاء فرد رو جاری میکنیم، مشکلی نداره، درست هم هست، ارکانش تامه. اگر اون اثر عملی شرعی بر وجود کلی طبیعی مترتب بشود، ما استصحاب کلی طبیعی رو جاری میکنیم، باز هم مشکلی پیش نمیاد و عرض محضرتون که استصحاب تام و تمام است بلا اشکاله. خب به همین مقدار اکتفا بکنیم دیگه، این تطبیقشو و ادامه بحث بماند برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.